الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از جمله موارد اعتراض و اشتباه، مسئله استصحاب اشتغال از قضا از اون استصحاباتی است که تا حدی مشهور متداول استصحاب اشتغال. موردش هم اونجا است که شخص علم اجمالی به تکلیف دارد که موظف است احتیاط بکند، بعض محتملات را به جا آورد، بعد از آنی که بعض محتملات را به جا آورد، خب معلوم است علم به تکلیف از بین میره. وقتی علم به تکلیف از بین رفت، خب انسان شک میکند که اشتغال ذمه دارم یا ندارم، استصحاب میکنن اشتغال را. مثلا ظهر واجبت یا جمعه، علم اجمالی به وجوب احدهما شکی در مکلف به، عقل حکم میکند به اشتغال، حکم میکند به وجوب احتیاط. پارسال خوندیم شکی در مکلف به جای اشتغال است و احتیاط. بعد از آنی که عقل حکم کرد به اشتغال، خب این آقا بلند شد، احد محتملین را به جا آورد، ظهر را به جا آورد. بعدن خب خواهی نخواهی تو شک میفتد که واجب واقعی همین بود که انجام دادم، دیگه ذمه‌ام بری شد، یا نه واجب واقعی اون یکیست، هنوز انجام ندادم، لابد یه همچه شکلی پیش میاد. خب چه بکنند؟ استصحاب بکند اشتغالی را که قبل از اتیان به احدهما وجود داشت، همون اشتغال ذمه هنوزم باقی است. شیخنا رحمه الله می فرماید استصحاب اشتغال از دو جهت غلط است. البته یک جهتش را مثل این که متعرض شده اند، جهت دیگرش را متعرض نشده اند. ولی پارسال اونجا که مشغول بودیم اونجا متعرض شدن هر دو جهت را. به نظرم عمده اشکالش این است که اشتغال مگه حکم عقل نبود؟ در مورد علم اجمالی شکی در مکلف و به حکم میکنیم به احتیاط و اشتغال، که حکم میکنن؟ عقل. عقل حکم می کند به اشتغال و حکم می کند به احتیاط، از باب اینکه دفع ضرر محتمل واجب است، دفع عقاب محتمل واجبه. تو هر یک از این دو نماز را ترک بکنی احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجبه، پس مشغول ذمه هستی باید احتیاط بکنی، این حکم عقل دیگر. و بعد از آنی که احدهما را به جا آوردی، این شکی نداریم در اشتغال تا استصحاب اشتغال جاری بکنیم، عقل به طور یقین حکم می کند به اشتغال، عقل به طور یقین حکم می کند به اشتغال. همون عقلی که ابتداعا حکم می کرد به اشتغال، همون عقل بعد از اتیان به احدهما هم باز حکم می کند به اشتغال. چرا؟ چون گفتیم موضوع حکم عقل مشخصه، مادامی که اون موضوع هست حکم عقلم هست، شکی در بقا معنا ندارد. موضوع اشتغال چیه؟ عقاب محتمل. مادامی که احتمال عقاب هست، حکم به اشتغالم هست. قبل از اتیان به عهدهما احتمال عقاب بود، حکم به اشتغال هم بود. بعد از اتیان به عهدهما بازم احتمال عقاب هست، حکم به اشتغال هست. روز اول گفتیم شک در بقای حکم عقلی معقول نیست، چون مادامی که موضوع حکم عقل هست، خود حکم عقلم هست. شک در بقای یعنی چی؟ خب اینجا موضوع هست دیگر، همون احتمال عقاب. دقت فرمودی؟ عجب اشتباهی، استصحاب الاشتغال اشتباه بزرگی. آقا استصحاب مال اونجاست که انسان شک در بقا داشته باشد و حکم عقل شک در بقا ندارد. تا موضوعش هست حکمش هم هست دیگر، احتمال عقاب. این یک اشتباه و اشکال در این استصحاب که محل بحث ما همینه، دو سه روز است همینه داشتیم بحث میکردیم. استصحاب در حکم عقل مفهوم ندارد که همینه. حالا این قسمت رو دیگه متعرض نشدن. هازا کلهو مضافن بر این که اگر شما این استصحاب را جاری بکنید میشه اصل مثبت، چون شما میخواهید با استصحاب اشتغال اثبات بکنید که پس محتمل آخر واجب واقعیه. پس محتمل آخر که هنوز انجام ندادی، چون تو که احدهما را انجام دادی، با انجام دادن احدهما این اشتغال از ما دست بر نمیدارد، پس چی؟ حواستون جمعه؟ زهره را که خوندیم با این حال اشتغال از ما دست بر نمی دارد، پس چجوریه؟ پس لابد جمعه واجبه دیگه، ولی اشتغال از ما دست بر می داشت، ما که هر دو ما را خوندیم آخر. ها، پس میشه اصل مثبت، اثر عقلی و اصل مثبت. اینه دیگه، اینجا متعرض نشده، احتیاجی نبود و محل بحث ما هم نبود. محل بحث ما اون تیکش بود که بابا استصحاب در حکم عقل جاری نمیشه آخر. خب یه گوشه این مطلب را کاملا توجه فرمودید، استصحاب و اشتغال چه ایراداتی دارد. نعم، ببینیم این نعم چه میگوید. دارای لطائفی است، دقت بکنید، برای تشریح ذهن، برای به دست آوردن مطالب لطیفه، خیلی نافعه. نعم، یه استصحاب دیگری اینجا مفهوم دارد، حالا مثبت یا مثبت نیستون باشد، یه استصحاب دیگری اینجا استصحاب حکم عقلی اصلا مفهوم نداشت، اما یه استصحاب دیگری هست اون مفهوم دارد، یعنی شکی در بقاست و استصحاب جاری میشه. و اون این است که واجب واقعی را انجام دادم یا ندادم با اتیان احد محتملین واجب واقعی انجام گرفت یا نگرفت. اصل چیه؟ اصل عدمی. آیا واجب واقعی در خارج وجود گرفت یا نه؟ اصل چیه؟ اصل عدم. دیگه الاصلو این در شک فی حدوث کل حادثین عدمو، هر امر حادثی وقتی شک کردیم که در خارج وجود گرفته یا نه، اصل عدمش است. آیا واجب واقعی در خارج وجود گرفت یا نه؟ الاصلو عدمو، اصل این است که نخیر، واجب واقعی وجود نگرفته. خب ببینیم این استصحاب عوض شد. این غیر از استصحاب اشتغال است. استصحاب اشتغال اون حکم عقل بود به نام احتیاط، علم اجمالی موجب احتیاط است، اون بود. این استصحاب موضوعیه، زید در عالم وجود گرفت یا نه، اصل عدمه. واجب واقعی وجود گرفت یا نه، اصل عدمه. این استصحاب موضوعی میگویم، اصل این است که وجود نگرفت. خب حالا این استصحاب صحیح هست صحیح نیست، چه نتیجه ای میده؟ میفرماید این نتیجه ای که ما میخواهیم اون نتیجه را نمیده، چون نسبت به اون نتیجه میشه اصل مثبت. واجب واقعی انجام نگرفته، پس محتمل الاخر هو الواجب واقعی. خب من که نماز ظهر را خوندم، با اینکه نماز ظهر را خوندم، اصل این است که هنوز واجب واقعی در خارج وجود نگرفته. پس معلوم میشه واجب واقعی اون یکی بوده که هنوز وجود نگرفته. این میشه چی؟ میشه اصل مثبت. چرا؟ چون شما اثر عقلی را مترتب کردید. عقل آدمی میگوید که با اینکه ظهر را خونده است ولی هنوز واجب واقعی را انجام نداده، خب پس لابد واجب واقعی اون یکیه که انجام نداده. این حکم عقل است و اصل مثبت. بله نتیجه دیگری دارد این اصل، ولی اون به درد ما نمیخورد. نتیجه دیگر این است که وقتی گفتم اصل این است که واجب واقعی را انجام ندادم، اثبات میکند که پس هنوز وجوب شرعی در ذمه من هست. وقتی وجوب واقعی در ذمه من هست، باید چه بکنم؟ باید وجوب واقعی را اطاعت بکنم. اینه. ولی خب ما اینه نمیخواستیم، ما میخوام وجوب محتمل الاخر را اثبات بکنیم که از ظهر و واجبون ثابت نشد. دوباره بگویم، خیلی لطف بود. اصل این است که واجب واقعی انجام نگرفته. آقا این استصابتون یه اثر شرعی دارد یه اثر عقلی دارد. اثر شرعی مترتب میشه ولی به درد ما نمیخورد، ولی اثر عقلی مترتب نمیشه. تون اصل مثبت. اثر شرعی چیه که مترتب میشه ولی به درد ما نمیخورد؟ اثر شرعی این است که وقتی گفتم اصل این است که من هنوز واجب واقعی را انجام ندادم، پس هنوز حکم شرعی در ذمه من هست. اصل مثبت شو؟ نه، چون اثر شرعی ثابت کردم دیگر. واجب واقعی را انجام ندادم، پس هنوز حکم خدا باقی است. حکم خدا باقی است. این اثر عقلی، اثر شرعی؟ اثر شرعی دیگر. خب حکم خدا باقی است و اطاعت حکم خدا واجبه. اینها همه درست، اینها همه درست، ولی درد ما را دوا نمی کند به جهت اینکه ما می خواستیم وجوب محتمل الاخر را اثبات بکنیم، نه اینکه واجب واقعی هنوز در ذمه ما هست. نمیخواستیم اینا اثبات بکنیم، وجوب محتمل آخر را اثبات میخواهیم بکنیم. و اثبات وجوب محتمل الاخر اثر عقلیه، نسبت به او اصل مثبته. مثل اینکه شما اشتساب میکنید حیات زید را. برای چی اشتساب میکنید؟ اشتساب میکنید حیات زید را برای وجوب نفقه زوجه. خب اشکال ندارد، من اثر شرعی. نه خیر، حیات زید را اشتساب میکنید برای چیز دیگه، این باطل احیه. این نشد، این اصل مثبت. حالا اینجا هم الاصل و عدم اتیان واجب واقعی، این استصحاب درست، شرط در بقاست، استصحاب جاری. اما چه اثر میخواد بگیرید؟ اگر این اثر را میخواد بگیرید که پس هنوز حکم خدا در عهده من هست، اب ندارد. نه خیر، اثر دیگه میخواهم مترتب بکنیم. فالواجب الواقعی هو المحتمل الاخر. این را میخواهم اثبات بکنیم، میشه اصل مثبت. فایده نداره. کاملا متوجه شدی مسئله را اول تا آخر؟ امیدوارم انشاءالله. نه خیلی معناش نیست. معناش این است که وقتی واجب واقعی در ذمه تو هست، باید واجب واقعی را اطاعت بکنی. واجب واقعی را. اصل این است که واجب واقعی را انجام ندادم، پس واجب واقعی در ذمه من هست، پس اطاعت واجب واقعی بر عهده من هست. چه ربطی به وجوب المحتمل آخر دارد؟ مون پس اون یکی دیگه واجب واقعی بوده دیگه، ولی اون اثر عقلی میشه دیگه. پس اون یکی دیگه واجب واقعی نه، خیر اثر شرعی این است که اثر شرعی این است که خداوند عالم نماز ظهر را به انسان واجب فرموده. درست است آقا؟ نماز ظهر را بر انسان واجب فرموده. شما یه وقت شک میکنید که نماز ظهر را خوندم یا نخوندم، اصل چیه؟ اصل این است که نماز ظهر را نخوندم. نخوندید پس وجوب ظهر واقعیست. حالا که وجوب ظهر واقعیست، اطاعتش واجبه، بلند شو ظهر بخوان. این درسته، این درسته، چون شما یه موضوع را اجتساب میکنید به نام اصالت عدم اتیان ظهر و اثر شرعی میگیرید به نام وجوب ظهر. وجوب ظهر شرعی دیگر، وقتی وجوب شرعی را ثابت کرده اون وقت یجب اطاعته، اطاعتش میشود واجب. این هیچ اصل مثبت نیست. اما در ما نحنفی یه دفعه شما از اون مسیر میارید، میگید بله اصل این است که واجب واقعی را انجام ندادم، پس وجوب واقعی در عهده من هست، پس اطاعت وجوب واقعی بر من لازم است. همه اینها درست. تو اینها را میخواستی؟ یه چیز سربسته مجمل مهمل میخواستی؟ یا میخوایی اثبات وجوب المحتمل الاخر بکنی؟ اون میشه اصل مثبت. اینم بشته استصحاب الحیات لوجوب نفقه ای زوجه یا استصحاب حیات لین باطله. یکی شرعیه عیب ندارد، اما اون دیگری عقلش رو غلطه. و شما در ما نحن فیه کدوم را میخواهید؟ وجوب المحتمل الاخر را میخواهید، اصل مثبته. این خیلی لطیف بود، ولی کاملا توضیح دادم و انشاءالله با دقتم بعد مطالعه میفرمایید تا کوچکترین ابهامی دیگه برای احدی باقی نماند انشاءالله. تا تنبیه ثالث را، تنبیه رابع را، تنبیه رابع درسته، بله تنبیه رابع، استصحاب کلی، استصحاب زمان زمانیات، استصحاب حکم عقل، این سه تنبیه تمام. تنبیه چهارم، بعضی از موضوعات دو جور حکم دارد، یکی حکم منجز و یکی حکم معلق، حکم تنجیزی، حکم تعلیقی. این در شک فی البقا استصحاب حکم تنجیزی عیب ندارد. ببینیم استصحاب حکم تعلیقی چطور. استصحاب حکم تعلیقی هم جایز هست یا نه؟ جایز نیست. بحث ما در استصحاب تعلیقی به اصطلاح. مثلا انگور دارای دو حکم است. یه حکم منجز دارد، انه حلالون، انگور حلاله، آب انگور حلاله. یه حکم تعلیقی دارد، لوغلا یهرم، اگه جوش بیاد انگور میشه چی؟ حرام. پس انگور حلال فعلا و حرام تعلیقا، دارای دو حکم شد. خب مادامی که انگور انگور است، این دو حکم شکی درش نمی کنیم، فعلا تا جوش نیامده حلاله، وقتی هم جوش آمد حرامه. شک راهی پیدا نمی کند. از آثار زبیبن، انگور خشک شد، شد کشمش، زبیب. خب استصحاب حکم تنجیزی، اون به جای خود، وقت انگور بود حلال بود، حالا هم که زبیب شده باز حلال دیگر. بله مثل گندم حلاله، وقتی آرد شد بازم حلاله، وقتی خمیر شد بازم حلاله، وقتی نون شد بازم حلاله. اون حکم تمجیزی در تمام این مراحل هست. انگور حلال بود، زبیب هم حلاله. اون حکم تعلیقی را هم با خودش یدک می کشد یا نه؟ وقتی انگور بود یه حکم تعلیقی هم داشت، وقتی زبیب شد آیا اون حکم تعلیقی را هم با خودش آورده نوغلا یهرم یا نه؟ دیگه اون عمرش تمام شد، اون موقعی که انگور بود نوغلا یهرم، حالا که دیگه زبیب شده دیگه نوغلا یهرم ندارد. اشک فی بقاء الحکم التعلیقی، شک داریم وقتی انگور زبیب شد اون حکم تعلیقیش باقی است یا باقی نیست، لوغلا یهرم دارد یا نه. از اینجاست که فتوای فقها مختلفه که اگر زبیب به جوش آمد حرام می شود یا نه، رو همون حساب است که حکم تعلیقی باقی است یا باقی. علامه بحرالعلوم رحمه الله فرمودن بله عیبی ندارد، استصحاب میکنیم حکم تعلیقی را، میگیم قبلا که لوغلا یهرم بود، نمیدونیم حالا هم لوغلا یهرم هست یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم بله بله حالا هم لوغلا یهرم. ولی دیگران به علامه بحرالعلوم اعتراض کردن، گفتن حکم تعلیقی قابل استصحاب نیست. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب ابقاء ما کان، چیزی که بوده او را استصحاب بکنیم، حکم تعلیقی وجود نداشته، اسمش روش دیگر تعلیقی، یعنی انگور فعلا حرام نیست، اگه جوش بیاد میشه حرام، پس حرمت نیست دیگر، انگور حرمت ندارد. و حرمت ندارد ما شما چطور ابقای ماکان میکنید؟ مگه حرمتی بوده تا استصحاب بکنید اون حرمت را؟ حکم تعلیقی امر وجودی نیست، چیزی نیست، چیزی نبوده، حکمی نبوده. وقتی حکمی نبوده این چه ابقا چه استصحاب؟
الان هم وجود ندارد.
شما میگویید ما حرمت را استصحاب میکنیم، حرمتی نبود استصحاب بکنید که، تا حالا هم به شهرام به هر سیستمی که اون موقع بوده حالا هم به همین نه. خب شیخونا رحمه الله میفرماید بحرالعلوم صحیح فرمودن استصحاب حکم تعلیقی هیچ مانعی ندارد، حقا همین است. و این که میگویید وجود نداشته، چیزی که وجود نداشته چطور ابقای ماکان میکنیم، حرمتی نبوده تا ابقا بکنیم؟ جوابش این است که در قضیه تعلیقیه لازمی هست، ملزومی هست، ملازمی هست. اللازم الحرمت، الملزوم الحرمت، اللازم حرمت الاناب، الملزوم غلیان الاناب، الملازمه بین الغلیان و الحرمه. مثل طلعت شمس کان النهار موجودا، وجود نهار لازم، طلوع شمس ملزوم، ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار هم یک امر سوم اللازم. در تمام قضایای شرطیه لازم ملزوم ملازمه بین شرط و جزا، درسته؟ این که گفته چیزی وجود ندارد اما خود ملازمه تحقق داشت، خود ملازمه. الان نصف شب است، نه شمسی است و نه نهاری است، اما همون الان الملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار محقق هست یا نه؟ بله. لازم نیست، ملزوم هم نیست، ملازمه چطور؟ ملازمه که محقق هست، فإن صدق شرطیه لا يتوقف على صدق شرط، شرط میخواد باشد میخواد نباشد، قضیه شرطیه در هر حال صادق. دیگر نصف شب هم باشد تو حق داری بگویی لو کانت شمس طالعه کان النهارو موجوده، یا میشه کاذبه؟ اگر کسی نصف شب بگوید لو کانت شمس طالعه کان النهارو موجوده، قضیه صادقه است کاذبه؟ صادقه دیگر، ملازمه. حالا طلوعی نیست، نهاری نیست به جای خود، اما ملازمه که محقق است. ملازمه بین الغلیان و الحرمت در این هم محقق است. لو غلا یحرم ملازمه هست بین غلیان و حرمت. بلی لازم و ملزوم محقق نشدن، یعنی جوش نیامد، در حال نبیت و حرمت هم نشد، اما ملازمه که هست این به جای خود، ملازمه که محقق بوده. اما لازم ملزوم، لازم ملزوم ولو محقق نشده اند، الا ان لهما نوع وجودین، ولی برای اونها یک نوع وجودی متصور هست. در مقابل که شما نسبت به آب میتوانید بگوید لو غلا یحرم، بله میتونید بگی. در باره چیزهای دیگر هینته لو غلا یحرم میتونید بگی، اما در این هم چطور؟ بله لو غلا یحرم، پس چیزی درش هست، یه حسابی در انگور هست که میگید لو غلا یحرم. چطور در آب نمیتونید بگید، در چیزهای دیگه نمیتونید، در انگور میگویید، پس یه چیزی هست. فتلخص الهنا، این که استصاب قضیه تعلیقیه هیچ مانعی ندارد، میگه دخو وجود نداشت، له نوع وجودین. حرمت تعلیقیه هم یک نوع حرمت هست در مقابل نبودنش. اگر نیست پس این نیست را شما در انگور هم بگویید، نیست که چیز در آب هم. لو غلا یحرم، بله هینت لو غلا یحرم. والحاصل اون نکته حساس مطلب را برسید شروع بکنم به تطبیق. اما الملازمه کانت محققه، ملازمه محقق است در تمام قضایای شرطیه، ملازمه تحقق دارد. و اما لازم یعنی حرمت ولو تحقق به تمام معنا ندارد، الا ان وجود تعلیقی ایضا نوع وجود، ولی وجود تعلیقی هم خودش یک نوع وجود، فی مقابل عدمه، در مقابل نبودنش، چنانچه در چیزهای دیگه نیست، این وجود تعلیقی هم نیست، اما در اینم هست. همون یک نوع وجود، یک نحوه وجود یکی برای استصحاب، فرضا هیچ مانعی ندارد. بعد از آن که انگور ذبیح شد و شک میکنیم که حالا هم لو غلا یحرم یا اینکه لو غلا لا یحرم، استصحاب بکنید همون حکم تعلیقی را، بگید بله لو غلا یحرم. امیدوارم کاملا توجه. ها ابقای ماکان گفتیم دیگر، ماکان همون حرمتی که بوده، همون حرمتی که قبلا بود ها، اون حرمت را استصحاب بکن. بله آقا چه غلیان علت، یعنی آب هم جوش بیاد میشه حرام؟ آها غلیان انگور، این حالا زبیبه، نمیدونیم غلیان زبیب هم علت هست برای حرمت یا نه، دیگر غلیان زبیب علت نیست. این قضیه تعلیقیه را استصحاب بکنید، بگید همانطوری که در دوران نبیت لو غلا یحرم، در دوران زبیبیت هم لو غلا یحرم. حالا کم کم تطبیق بکنیم، اون وقت ببینیم لطائف مطلب چیه. و مثال ثانی، مثال برای استصحاب اشتغال که از اشتباهات است. ازا حکم العقل عند اشتباه المکلف به به وجوب سوره الصلاة، عقل انسانی حکم می کند به احتیاط و اشتغال. کجا حکم می کند به احتیاط و اشتغال؟ این در اشتباه مکلف به، وقتی که مکلف به مشتبه شد. مثلا نمیدانیم صلات با سوره واجبه یا صلات بدون سوره واجبه، کدوم واجبه؟ عقل حکم میکند به وجوب سوره فی صلات. قاعده اشتغال این است که نماز با سوره بخوانی، اکثر را بخوانی. وجوب الصلاة الى اربع جهات، این در اشتباه القبله به کدوم طرف بخوانیم؟ عقل میگوید به هر چهار طرف بخوان. و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهه المحصوره، در اینا عین مشتبهین از کدوم اجتناب بکنیم؟ عقل میگوید که از هر دو اجتناب بکن. این سه تا مثال زده، یکی از اقل اکثر، یکی از متباینین وجوبی، یکی از متباینین تحریمی، اینا عین مشتبه. همه شکل در متعلق به دیگر علم اجماع. در تمام این موارد عقل انسانی حکم می کند به وجوب احتیاط. بعد از آنه که عقل انسانی حکم کرد، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي و سقوطه، یک عملیاتی را انجام داد که وقتی این عملیات را انجام داد احتمال میده تکلیف واقعی بماند، احتمال میده تکلیف واقعی برود، هر دو احتمال را میده. مثلا در اینا این مشتبهین وقتی احدهما را دور انداخت، خب نسبت به ما بقی احتمالی، یا نماز بدون سوره را خوند مثلا، خب احتمال این هست که دیگه تکلیف رفت، یا اینا احتمال جهات نماز خون درد سر ندیم. آقا ففعل ما عملی را انجام داد، یحتمل معه، وقتی این عمل را انجام داد احتمال میده بقای تکلیف واقعی را و سقوطش را. کنسالله بلا سوره، مثلا یه نمازی خوند بدون سوره، او الى بعض جهات، یا به احتمال جهات نماز خوند، او اجتنب احدهما، یا از احد اینا این اجتناب کرد، فربما يتمسكو حين اذن به استصحاب اشتباه، ادعی خیال کردن که حالا جای استصحاب اشتغاله، این قبلا که اشتغال بود هنوزم هست، المتيقن سابقا و فیه، این که ما در بقای حکم عقلی شک نداریم تا استصحاب بکنیم. آقا و فیه ان الحكم السابق لم يكن الا بحكم العقل، اشتغال قبلی به خاطر حکم عقل بوده، الحاکم به وجوب تحصیل اليقین بالبراءه عن التكليف المعلوم في زمان، تکلیفی که یک آن برای انسان معلوم شد، دیروز گفتم علم آنم ما کافی است، تکلیفی که یک آن برای انسان معلوم شد، عقل چه میگوید؟ میگوید اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینیه. الحاکم بله به وجوب تحصیل یقین به براءت عن التکلیف المعلوم فی زمانین، خوشبختانه و هو بعینه موجود فی هذا الزمان، همون حکم عقل حالا هم هست، چون تا موضوع حکم عقل باقیش حکمش هم باقیش. موضوع چه بود؟ احتمالی عقاب. و هوا به اینه موجود فی هذا الزمان، همون حکم عقلی که قبلا بوده حالا هم ماشاءالله ماشاءالله هستش. تمام شد؟ نعم. الفرق بین هذا الزمان و زمان سابق، فقط کوچک فرقی که بین زمان بعدی و زمان قبلی وجود دارد این است که حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقع فی سابق، علم داشتی به وجود تکلیف فعلا به واقع در سابق. قبل از آنی که هیچ عملی را انجام بدی علم داشتی به این که الان من مکلف هستم که حکم خدا را اطاعت بکنم، علم داشتی به تکلیف. عبارت اینجوری شده، بله حصول علم به وجود تکلیف فعلا نسبت به واقع در زمان سابق، و عدم العلم بهی فی هذا الزمان، اما بعد از آنی که احد هما را انجام دادی دیگه اون علمت زائل شده، و هذا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور، زائل شدن این علم مؤثر نیست در قاعده اشتغال فی حکم العقل المذکور، اذ یکفی فیه العلم بالتکلیف الواقعی آنما، چون کفایت می کند در قاعده اشتغال علم به تکلیف آنم ما، که دیروزم به یه مناسبتی در اطرافش بحث شد. علم حتما شرط تکلیف است، ولی وجود یک آنی این کفایت می کند. این یک فیه در حکم عقل العلم به تکلیف واقعی آنن ما. خب شیخنا رحمه الله به مناسبت مقام عیب اصلی را توضیح دادن که بابا استصحاب اشتغال معنا ندارد، ما شک در بقا نداریم، شما اضافه بکنید هازا کله مضافم بر این که چی؟ ها اصل مثبت هم میشه، استصحاب را اشتغال بکنید برای اثبات وجوب المحتمل آخر. این قسمت تمام. نعم یه استصحاب دیگری داریم، نعم یجری استصحاب عدم فعل واجب واقعی، اینا میگن استصحاب موضوعی. اصل این است که واجب واقعی هنوز در خارج وجود نگرفته، عدم سقوطه عن، اصل این است که هنوز واجب واقعی از ذمه ساقط نشده. خب این عیب ندارد، این استصحاب است شکی در بقا و اصل عدم جاری میکنیم، ولی ببینیم مثبت هست یا مثبت نیست. لکنه لا یقضی به وجوب الاتیان به صلات معصوره، ولی اثبات نمی کند این که پس نماز باصوره بر تو واجبه، این اثبات نمی کند. یا صلات الالجهت الباقیه بر تو واجبه، یا اجتناب از مشتبه باقی بر تو واجبه، دیگه این اثبات نمی کند. لانه اثرون عقلی، اثر عقلی، پس اثر مطلوب را نبخشید چون مثبته. بله خب یه اثری دارد، ولی ما او را نمیخواییم که. بله یقضی به وجوب تحصیل البراءت من الواقع، اصل این است که واجب واقعی را انجام ندادی، پس واجب واقعی در ذمه تو هست و اطاعت واجب واقعی بر تو لازم هست. اما اینها چه رفتی دارد به وجوب المحتمل آخر؟ ما اونه میخواستیم. بله بله یقضی، بلکه قضا میکند، درخواست میکند وجوب تحصیل براءت از واقع را، لیکن مجرد ذالک، ولی مجرد این لایس بوت وجوب الاتیان بالمحتمل الاخر، دیگه اثبات نمیکند وجوب اتیان محتمل آخر را. اسم محتمل آخر را گذاشته به ما یقتزل یقینه بالبراءت، چون اگر محتمل آخر را به جا بیاریم انشاءالله تعالی حاصل می شود چه؟ یقین به براءت، به ما یقین بالبراءت الا علی القول بالاصل مثبت. این استصحاب عدم نسبت به وجوب محتمل آخر اصل مثبته. اگر اصل مثبت را حجت می دانید عیب ندارد. بسم الله. این نکته هم مغفول عنه نشود. او به زمینت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقینی، به وجوب تحصیل الیقین، یا اصل مثبت را باید حجت بدانید تا با این اصل عدم محتمل آخر را اثبات بکنید، یا یک کمک به این استصحاب بدید، قاعده اشتغال را بیارید کمک بدید به استصحاب عدم، که بگید از طرفی اصل این اصل واجب واقعی وجود نگرفته، از طرفی اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، خب پس محتمل آخر را به جا بیارید. والاولو لا نقول به، اصل مثبت را ما معتقد نیستیم، و ثانی به عینه موجود فی محل شک من دون الاستصحاب، دومی هم خب به تنهایی کفایت می کند، دیگه لازم نیست که اینا کمک بدیم به استصحاب، خب همون قاعده اشتغال ایجاب می کند که محتمل آخر را به جا بیاری، دیگه لازم نیست که یه استصحاب جاری بکنی بعد دیدی تنها نشده، قاعده اشتغالی را بهش کمک بدید، اینها لازم نیست. بل اولو لا نقول به، و ثانی به عینه موجود فی محل شک من دون الاستصحاب. الامر الرابع، قبل لطائف زیادی داشت، بعدم با دقت مطالعه بفرمایید، اگر شبهه‌ای موند از بنده بررسی بکنید. خب الامر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب تقدیری تارتن و تعلیقی اخرى. بعضی از استصحابات در اصطلاح علما اسمش استصحاب تقدیریه و تارتن اسمش استصحاب تعلیقیه. تقدیری تعلیقی. خب چرا میگن استصحاب تقدیری تعلیقی؟ یعنی چی؟ به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتن تعلیقیه، به خاطر اینکه اون قضیه ای را که میخوای استصحاب بکنی اون قضیه قضیه ای شرطیه است. لوغلا یهرم. خب وقتی انسان قضیه شرطیه را استصحاب کرد اسمش میشه استصحاب تعلیقی، به اعتبار اینکه قضیه مستصحبتون قضیه تعلیقیه است. یعنی چه قضیه تعلیقیه؟ یعنی حکم فیها به وجود حکم علا تقدیر وجود آخر، یعنی در اون قضیه حکم شده به وجودی حرمت علا تقدیر وجودی غلیان. یه همچه قضیه ایست. لو غلا یهرم. تمام شد. اینوان بحث ما روشن شد. فربما یتوهم لعجل ذالک الاشکال فی اعتبار بسا توهم شده به خاطر همون تعلیقی بودنش، بسا توهم شده به خاطر همون تعلیقی بودنش الاشکال فی اعتباری، که استصحاب تعلیقی اعتبارش مشکله. بل منعهی از مشکل بالاتر اصلا ممنوعه. چی استصحابی آقا؟ چیزی نیست که شما استصحاب بکنی. و رجوع فیه الى استصحاب مخالفین لا، باید رجوع بکنیم به یه استصحابی که با استصحاب تعلیقی مخالفه است. اول اینکه استصحاب بکنید لوغلا یهرم را، استصحاب بکنید چرا؟ حلیت را. زبیب جوش آمده، زبیب جوش آمده، نمیدونید با این جوش آمدن حلال شد یا حرام شد. عوض این که لوغلا یهرم را استصحاب بکنید اون حلیت قبل الغلیان را استصحاب بکنید. زبیب جوش نیامده حلال بود یا نه؟ حالا هم حلال. خب دقت بشم. فرو بما یتوهم و لعجل تعلیقی بودن اشکال در اعتبار این استصحاب بلکه منش و رجوع فیه الى استصحاب مخالف له. توضیح و ذالک بیشتر توضیح بدم. ان المستصحب قد یکون امرا موجودا فی السابق بالفعل. مستصحب شما تارتن یک امری است که سابقا موجود بوده نقدن، که ما اذا وجب الصلاة فعلا نماز واجب بود، حالا هم استصحاب میکنیم وجوب را. عصیر عنبی حرام بود، حالا هم استصحاب میکنیم حرمت را. فی زمانه ثم شک فی بقائه و ارتفاعه، بعدا شک میکنیم که نماز واجب است یا نه، خمر حرام است یا نه، استصحاب میکنیم وجوب صلات را و حرمت خمر را. و هاذا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه، اینجا جای حرف نیست، چیزی موجود بوده حالا استصحابش میکنیم، این جای حرف نیست. و قد یکون امرا، مطلب اینجاست، و قد یکون امرا موجودا علا تقدیر وجود امرین، طارت مستصحب شما یک چیزیست که بالفعل موجود نبود بلکه موجودن علا تقدیر وجود امرین، اگه جوش می آمد حرام می شد. فل مستصحب هو وجوده تعلیقی، اگر بخوای استصحاب بکنی وجود تعلیقی حرمت را باید استصحاب بکنی. خب مثل ان الاناب کان حرمت مائهی معلقتن علا غلیانهی، مثلا انگور حرام بودنش معلق بر این بود که به جوش بیاد. حل حرمت و ثابته، پس انگور حرام هست اما علا تقدیر غلیان. فیدا جدوه و سار زبیبا، انگور خشک شد و زبیب شد، بعد از زبیب شدن به جوش آمد، نمیدانیم حرام است یا نه. فهل یبقا بالاستصحاب حرمت و مائهل معلقت علی الغلیان، آیا باقی میماند با استصحاب حرمت آب انگور معلقه به غلیان؟ نتیجه چی بشه؟ نتیجهش فیحرم عند تحققه، هر وقت این غلیان پیش بیاد ولو در زبیب، بلی اون حرمت محقق خواهد شد. املا، یا اینکه نمیشه با استصحاب حرمت معلقه را ثابت کرد و زنده کرد. بل یستصحب الاباحه السابقه لماء الزبیب قبل الغلیان، بلکه استصحاب میکنیم اون اباحه ای را که بوده در زبیب قبل از آنی که به جوش بیاد. ظاهر سید مشایخنا فی المناهل، ظاهر کلام سید مشایخنا سید محمد مجاهد صاحب مناهل وفاقا لما حکاه عن والده قدس سره فی الدرس، ظاهر کلام این آقایون این است که عدم اعتبار الاستصحاب الاول، استصحاب تعلیقی جایز نیست و رجوع الى استصحاب ثانی، اون استصحاب تنجیزی درسته. حلیه قالت المناهل، در مناهل می فرماید فی رد تمسک سید العلامه طباطبایی، در رد بحرالعلوم. بحرالعلوم عقیده داشته بر چی؟ عقیده داشته علا حرمت العصیر من الزبیب اذا غلا، اگر زبیب به جوش بیاد حرامه. چرا حرامه؟ بل استصحاب، به خاطر استصحاب و دعوا تقدیمه علی استصحاب الاباحه، و ادعا فرموده است که استصحاب تعلیقی مقدم بر استصحاب تنجیزیه. قال فی المناهل فی رد این حرفها، چه گفته؟ گفته آقا این حرفها چیه؟ این نهو یشترط فی حجیت الاستصحاب ثبوت امر او حکم وضعی او تکلیفی فی زمان من الازمنه، قطعا شرط است در حجیت استصحاب که یه چیزی قبلا باشد، حالا یا یه چیز خارجی مثل حیات زید، یا یه حکم وضعی مثل طهارت و نجاست، یا یه حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت و اینها، فی زمان من الازمنه ثابت بشود قطعا. ثم یحصل شک فی ارتفاعه بسبب من الاسباب، بعدا انسان شک بکند در ارتفاع او به سببی از اسباب، اونجا جای استصحاب است. حرمت تعلیقی یا حرمت نیست که استصحاب بکنیم. ولا یکفی مجرد قابلیت ثبوت به اعتبار من الاعتبارات، در باب استصحاب کافی نیست مجرد قابلیت حرمت به سبب غلیان که اگه جوش می آمد حرام می شد، این کفایت نمی کند. خلاصه آقا فالاستصحاب تقدیریه باطل، استصحاب تقدیری باطله. بعدم می فرماید مناهل می فرماد و قصرها بذالک الوالد العلامه فی الدرس، پدرم علامه در درس به این مطلب تصریح کرد. فلا وجل تمسک به استصحاب تحریم فی المسئله، انتها کلامه رفع مقامه. وقت داری؟ اقول لا اشکانه فی اعتبار تحقق المستصحب سابقا، البته ما هم قبول داریم شرط استصحاب این است که مستصحبتون قبلا باشد تا استصحاب بکنید. لا اشکال فی تحقق فی اعتبار تحقق المستصحب سابقا، ولا اشکال فی اعتبار الشک فی ارتفاع ذلک المحقق لاحقا، البته یقین سابق میخواد و شک لاحق. ولا اشکال ایزن، اما حرف اینجاست، ولا اشکال ایزن فی عدم اعتبار از یدم این ذالک، اما دیگه بیش از این دوتا چیزی دیگه نمیخواد، فقط متیقن سابق شک لاحق. متیقن سابق اینجا هست و هو الحرمت المعلقه. مناهل میخواست بگد نه، غیر از این دوتا یه چیزی ثالث هم میخواد به نام چی؟ حرمتی منجزه، حرمتی باشد اون هم منجز. شیخ میفهمد دیگه منجزه بودنش دلیل نداره، متیقن ثابت میخواد شک لاحق، حالا متیقن ثابت میخواد معلقه باشد، میخواد منجزه باشد. ولا اشکال ایزن فی عدم اعتبار از یدم این ذالک، بیش از این دو چیزی دیگه نمیخواد. و من المعلوم به حمد الله همتون میدونید ان تحقق کل شیئن به حسب تحقق هر شیئی به حسب خودشه. فاذا قلنا العنب یحرم ماؤه اذا غلا، العنب یحرم ماؤه بسبب الغليان، وقتی اینجا گفتیم این قضیه شرطیه، فهناك لازمون و هو الحرمت و ملزومون و هو الغليان و ملازمتون بین الغليان و الحرمت. اما ملازمه، اما ملازمه به عبارت دیگر، ملازمه یعنی چی؟ یعنی سببیت الغليان لتحریم ماء الاسیر فهی متحققتون بالفعل، ملازمه فعلا تحقق دارد، من دون تعلیقین، ملازمه تعلیق ندارد. و اما لازم، اما لازم فهی الحرمت، بله فلهو وجودون، اون وجود دارد، اما مقیدون بکونه علی تقدیر ملزوم، و هذا الوجود تقدیری، این وجود تقدیری امر متحقق فی نفسه، این هم یک نحوه وجودی است، فی مقابل چی؟ فی مقابل عدمه. و حین اذن فاذا شككنا فی ان وصف الانبیت له مدخلیت فی تأثیر الغلیان فی حرمت الماء، نتیجتا این بشه فلا اثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب و سیرورته زبیبا، که بعد از زبیب شدن دیگه غليان مؤثر نشود. فاذا شككنا فأي فرقين، چه فرقی بین هازا و بین سایر الاحکام ثابتا للعنب، سایر احکام عنب را که استصاب میکنن اینم مثل اونها استصاب بکنید، هیچ اشکالی ندارد. بقیه توضیح انشاءالله در درس بعدی مونه.